بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیان اخباری ها هم با قرآن استدلال کرده اند، هم با سنت، هم با دلیل عقل. البته اونها اعتقاد به اجماع ندارند و لذا با اجماع استدلال نکردند. دلیل عقلی که اونها دوتا بود، یکی را خواندیم که در حقیقت علم اجمالی بود. جوابم عرض کردم که این علم اجمالی به محرمات علم اجمالی هست قبل از رجوع به کتاب سنت. وقتی که به کتاب سنت مراجعه کردیم، بخش عظیمی از این محرمات برای ما روشن شد، بخش دیگر می شود مشکوک. مادامی که مراجعه نکردیم علم اجمالی هست، ولی بعد از مراجعه این بخش می شود معلوم، اون بخش می شود مشکوک. یعنی احتمال نمی دهیم که، یعنی یقین نداریم که در اون بخش بعدی حرامی هست. احتمالش هست اما علم به حرمت نیست. بعدن هم اینجا اشکالاتی بود که از کرم این علم تفصیلی شما علم تفصیلی حادثه، علم تفصیلی حادث اثر نداره. در جواب عرض کردیم که حادث دو جور است، یا حادثی داریم غیر کاشف یا حادثی داریم کاشف. اگر کاشف باشد اون سبب انحلال هست. دلیل دومشون دیروز اجمالاً عرض کردیم، اون این است که میگن اصل در اشیا قبل از آنی که انبیا بیاین، اصل در اشیا مقتضای عبودیت این است که بدون اجازه مالک در مملوک مالک تصرف نشود. این اصل در اشیا. منهای این شرایع خلاق متعال مالک است، این جهان مملوک است، ما نباید در مملوک خدا بدون اذن خدا تصرف کنیم مگر به مقداری که ضرورت ایجاب کند. این اصل را مسلم گرفتند که بشر در مقابل مملوک خدا دستش بسته است مگر به مقدار ضرورت. بعد میگن وقتی که وارد شریعت اسلام شدیم، در شریعت اسلام دیدیم دو دسته دلیل داریم. حدیث رفع براءت میگه، حدیث تسلیس احتیاط میگه. این دوتا را میبوسیم میذاریم کنار. چرا؟ ازا تعارضا تساقطا. این دو بخشی که یکی میگد براءت دیگری میگد احتیاط، چون متعارضن میذاریم کنار، رجوع میکنیم به اصل اولی. اصل اولی کدوم؟ خدا مالک است، جهان مملوک خداست، در مملوک مالک دیگری حق تصرف ندارد مگر به مقدار ضرورت. چپق که برای ما ضروری نیست، گوشت ارنب که برای ما ضروری نیست، به مقدار ضروری تصرف جایز، در غیر آن که مشتبهات است تصرف جایز نیست. در حقیقت هم ادله براءتی را میگیرد هم ادله خودش، میگد این دوتا را به خاطر تعارض از میدان بیرون میکنیم، برمیگردیم به اون اصل اولی در اشیا. اصل اولی در اشیا حضر است، مملوک خداست، در ملک خدا بدون اذن خدا نمیتونیم تصرف کنیم، و مشتبهات جزء معذورات نیست. این حاصل دلیلشه. عرض شود که مرحوم خراسانی در کفایه جوابهایی از این استدلال داده. ما دیگه حرفای کفایه را نقل نمی کنیم، خیلی هم مشکل نیست، خودمان جواب میدیم و الا جوابهای کفایه در کفایه هست، مراجعه بفرمایید. ما خودمان جواب دیگر میدیم. چه میگیم؟ میگیم جناب اخباری فرمایش شما یک صغرا دارد و یک کبرا، هم باید صغرا را بحث کنیم هم کبرا را. صغرا کدومه؟ العالم مملوک لله. کبرا کدومه؟ ولا یجوز التصرف فی ملک المالک بلا اذنه، یا التصرف فی ملک الغیر بلا اذنه قبیح. هم باید صغرا را بحث کنیم هم کبرا را. اما صغرا که میگید العالم مملوک لله، اینه من باید تجزیه و تحلیل کنم صغرا را. حرفتون خوبه، العالم مملوک لله تبارک و تعالی، ولی باید مالکیت خدا را روشن کنیم. در اینجا دو تا تصور هست. یک، الله مالک للعالم مالکیت تکوینیه. الله مالک للعالم مالکیت تکوینیت. جمله بعدی را میگم آقای محمدی خوب میفهمه، نابعتن ان خالقیته، نابعتن ان خالقیته. این جمله را حفظ میکنیم، الله تعالی مالک للعالم مالکیتن تکوینیتن، پشترش نابعتن ان خالقیته. خدا مالک این عالم است، اما مالکیتش تکوینی قراردادی نیست. مالکیت بنده و جنابانی به این عبا و قبا قراردادیه، ولی مالکیت خدا قراردادی نیست. مالکیت تکوینی از کجا ناشی شده؟ نابعتون یعنی ناشعتون من خالقیته، چون خالق عالم هست مالک هم هست، هر کس خالق شد مالک هم می شود. عرض کنم خدمتون که شبیه، البته شبیه مالکیت من به دست خودم، بگم دست من است، پای من است، چشم من است. این مالکیت، مالکیت قراردادی نیست، مالکیت تکوینی. البته عرض کردم شبیه، و الا من خالق دست، خالق رجل، خالق چشم نیستم، شبیه. پس اگر جناب اخباری که میگد الله مالک للعالم مرادش مالکیت تکوینی که مبدأش خالقیت و آفرینشه، چون آفریدگار است، خالق است، بسیار حرف خوبیه. ولله ملک السماوات و الارض، این ملکیت، ملکیت تکوینی و خلقتی است. چرا مالکه؟ چون آفریده، از عدم به وجود آورده. ولله ملک السماوات و الارض. اما اگر نه، بگد خدا مالک این جهانه، ملکیتش ملکیت قراردادی که ما میگیم اعتباری. اگه این بگد، این حرف سخیفیه. مالکیت اعتباری مال بنده و جناب عالی است. می نشینیم قرارداد میذاریم که عرض کردم این زغال مال شما، این کبریتم مال من، مبادله کنیم. خلاق متعال فوق این است که ما در حق او قانون بگذاریم،
خدا را مالک و دنیا را مملوک. بنابراین مالکیت اعتباری و قرار دادی در باره خدا متصور نیست. قانون مال بشر است، بنشیند طبق قانون بگد هازا مالکن، هازا مملوکن، هازا لیس بمالک. قرار داد مال بشره. خلاق متعال فوق بشر است تا بشر برای او بگد چه کند؟ قانون وضع کنه. بنابراین صغرا علی وجه صحیح علی وجه باطل. اگر مرادش این است که مالکن تکوینه، مالکیتشم نابعتن من خالقیه، بسیار حرف متینیه. اما اگر بگد مالکن اعتبارن و قراردادی باشد، این حرف باطلیست. خدا فوق قوانین است. بشر چه حق دارد که در باره خدا قانونی وضع کند؟ این قول چطور میگید خدا مالکیت اعتباری ندارد و حال اینکه خودش مالکیت اعتباری را برای خودش تصویب کرده؟ کجا؟ کجا؟ من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. میگه کیست که به خدا قرض بده؟ این در واقع یک نوع مالکیت مملوکیت اعتباریه. خودش را بعد از قرض مالک میدوند، میگه الان ملک شماست، به من قرض بده. این مالکیت اعتباری. این قلت، قلت و کسی حد جواب بده.
مشاکلت.
بله.
مشاکلت. از باب مشاکلت.
از باب قلت و عرض کنم این یک نوع مشاکله است. در واقع برای تشویق من میگه منی که این جهان را آفریدم و اون چی که در دست شماست من دادم، به من قرض بده. در حقیقت میخواد یک نوع تشویق بشر به اقراض کند که بابا تو مالکید، عرض کنم خدا از تو قرض میخواد. تشویق این مشاکله است. مثل این میماند که پدری هست به بچه ماهانه پول میدهد، پول داده، بچه هم پولش جمع شده. یک مرتبه پدر احتیاج به پول پسر دارد، پسر 10 ساله، میگه بچه جون از اون پولت به من قرض بده، من به تو میدهم. بچه که مالک نیست، پدر مالکه، ولی در این حال برای این که شخصیت پسر را نشکند، میگه بچه جون به من قرض بده، 2 روز دیگر بهت میدهم. اینها یک نوع مشاکله است، یک نوع تشویق من و جناب عالی برای صدقه دادن است. والله سبحانه اجل من ان یکون فقیرن، قرض بگیرد و ما غنی باشیم. این تعبیرها تعبیرهای احترام‌آمیز مشاکله هست و برای تشویق من و شماست. تمر کلام و دنبالش بگو. تمر کلام و فی الصغرا، صغرای جناب آقای اخباری را تجزیه و تحلیل کردیم. علا فرض پذیرفتیم مالکیت تکوینی، علا فرض رد کردیم. و اما الکبرا، کبرا کدومه؟ میگه حالا که خدا مالکه، التصرف فی ملک الغیر بلا اذنه قبیح. این کبراست، مهم این کبراست. اگر این کبرا را توانستیم باطل کنیم، جناب اخباری خلع سلاح میشه و الا گرفتاریم. چه بگیم؟ اخباری میگد که آقا تصرف در ملک غیر بدون اذن قبیحه. من بدون اذن شما وارد خانه شما بشوم، شما هم اگر در ملک خدا بدون اذن خدا تصرف کنی قبیح. خدا نسبت به شربتتون اذن داده؟ نه. عرض کردم لحم الارنب اذن داده؟ نه، روشن نیست. لعل داده؟ لعل نداده. چون نمیدونیم تصرف در ملک خدا بدون اذن خدا قبیحه. چه بگیم؟ بله، بله. خب شما مجمل فرمودید. ببینیم، عرض کردم خدمتون که آقایون چه میگن. کسی هست جواب بگه از این؟ کسی هست جواب بگه؟ عرض کردم خدمتون که تصرف در ملک کسی بدون اذنش قبیحه. این مال بشر، بشری که مالکیتش اعتباریه، اگر من تصرف کنم چه می شود؟ ملک او کم می شود. دو تا قالیچه دارد، یکی را بردارم بیارم، کم می شود. این مال بشر است که اگر در ملک او تصرف کنیم، دارایی او را تنزل داده ایم. البته این قبیحه. اما خدا، هرچه انسان در ملک خدا تصرف کند، ما زاده الا عطا ام، خدا چیزی ازش کم نمی شود. این بشر است که اگر در ملک او تصرف کنیم کم می شود، ولذا میگد اذن بگیر. اما خدایی که هرچه بدهد، که با اون دعایی که داریم ما زاده الا عطا ام، هرچه به ما بدهد از کرمش، از کانون ملکش، پشیزی کم نمی شود. از خرم خلاق متعال اون چنان داراست، هرچه ما از ملک او بگیریم چیزی از او کم نمی شه، ولذا قبل اونجا نمی تونه بیاد اینجا. ملاک دوتاست، در ملک بشر بدون اذن بشر تصرف کنیم، اون بنده خدا کم می شود. اما در ملک خدا هر که تصرف کنیم چیزی از کرمش کم نمی شود. کی می تونیم بگیم قبح اولی با قبح دومی یکسانه؟ شما حساب را قاطی کردی. این که میگن تصرف در ملک کسی بدون اذنش قبیحه، کس یعنی بشر، بشر عاجز، بشر محدود، بشری که اگر بگیریم فقیر می شود. خلاق متعال که نه فقیر است و نه بگیریم کم می شود، بلکه هرچه بدهد افزایش پیدا می کنه. این یه جواب. جواب دوم، خدا از داده دیگه. کد از داده؟ ادله براءت؟ نه، بنا شد که ادله براءت با ادله اخباری تعارض کنه. جای دیگر از داده. کدام؟ بله، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سوره مبارکه البقره آیه چندم. خلق لکم من خلق لکم ما فی الارض جمیعا، 25 مثل دو. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بالاتر از این بگی. پس ما از دلیل اخباری از کبرا دو تا جواب گفتیم. اولا کبرا را منع کردیم که تصرف در ملک خدا قبیح نیست، تصرف در ملک بشر قبیحه، چون در اونجا کاهش پیدا میکند، ولی در اینجا نه. ثانیاً اگر قبول کنیم، حق تعالی از داده است خلقکم ما فی الارض جمیعا. خب این یک دلیل از ادله اخباری. الدلیل الثانی للاخباری، اخباری دلیل دومی دارد، در واقع می شود دلیل سوم. علم اجمالی یک دلیل، این دلیلی هم که الان خوندیم، تصرف در ملک دیگری قبیح هست بدون از این دوم. سوم دلیل سومشه می‌فرماید که شما در مشتبهات اگر تصرف کنی این محتمل الضرر است. شما که چیزی که نمیدونید حلال است یا حرام اگر در اون تصرف بکنی این محتمل الضرر است و دفع ضرر محتمل واجبه. خیلی صغرا و کبرای خوب. التصرف فی المشتبه شربتتون لحم الارنب محتمل للضرر و دفع الضرر محتمل واجب. این حاصل دلیلشه. مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه در کفایه از این دو تا جواب گفته. اولا گفته که به شما گفته که دفع ضرر محتمل واجبه، دفع ضرر قطعی واجبه، اما دفع ضرر مظنون و محتمل واجب نیست. یه همچه ادعایی را کرده. میگد این که شنیده دفع ضرر واجبه، ضرر قطعی دفعش واجبه، اما مظنون و محتمل نه. این یه جواب. جواب دیگر گفته این در جاییست که ضرر شخصی باشه. احکام تابع مصالح و مفاسد نوعیه. این که شنیده دفع ضرر محتمل واجبه، اذا کان از ضرر رو شخصیان ضرر شخصی باشد بله، اما در احکام ضرر شخصی نداریم. هر چه داریم ضرر نوعی است و دفع ضرر نوعی واجب نیست. به درک جامعه آلوده بشود، من که آلوده نمیشوم. حاصل جوابش اینه. اولا میگد این آیه که میگد دفع ضرر محتمل واجبه، این قانون مال قطعیاته نه مال مشتبه ها. ثانیاً این که شنیده دفع ضرر محتمل واجبه، اذا کان از ضرر رو شخصیاً، احکام که تابع مصالح و مفاسد نوعیه. به دلیل این که مثلا ربا را حرام کرده، ربا نسبت به من ضرر شخصیه اما مصلحت نوعیه. عرض کنم جواب مرحوم خراسانی هر دو مخدوشه. اما اولی میگد مال ضرر قطعیش نه مظنون و محتمل، کلیت نداره. اگر واقعا محتمل اهمیت داشته باشد از مشکوکم باید اجتناب کرد. فرض کنید نمیدونم این محدور الدم است یا محقون الدم. یه نفر رد میشود، احتمال میدم مسلمان باشد، احتمال میدهم مرتد. آقایان میگن باید احتیاط کنه. اگر محتمل قوی باشد مثل دم، مثل اعراض، در اونجا فرق نمی کند بین المظنون و المقتوع و المحتمل. این اولی. دومی هم معلوم می شود آیا آخون فکر فردی داره، فرد اجتماعی نداره. چه گفت؟ گفت این که میگن دفع ضرر محتمل واجبه، اذا کان شخصیاً و اما نوعی نه. میگم آقا یه مقدار به اسلام از دید وسیع نگاه کن. جایی که اسلام میگه ضرر ضرر نوعیه، فردا هم دامنگیر شخص هم میشود. خیال نکن که جامعه آلوده میشود دامن تو را هم میگیرد. در اینجا این جواب دوم از شأن آقا یا آخوند دور است که ما فقط به اسلام از دید شخص بنگریم، اصلا نسبت به جامعه اهمیت ندهیم. بگیم ضررهای شخصی دفعش واجبه، اما ضررهای نوعی نه. در حالی که اسلام به نوع اهمیت بیشتری داده است تا فرد، حتی اگر جامعه آلوده شد دامن فرد را هم میگیره. پیغمبر اکرم به مثالی دارد. یکی از صحابه پیغمبر به نام نعمان ابن بشیر عرض میکند یا رسول الله، یک نفر گناه میکند به من چی؟ امر به معروف کنم. او گناه میکند، حضرت یه مثالی میزند، میفرماید کشتی نشسته ای، 100 نفر در کشتی نشستن، هر کدام در یه صندلی نشسته، صندلی تعبیر منه، هر کسی در صندلی خودش آزاده. گفت بله. گفت آیا میتوند یک نفر میخی بگیرد زیر پای خودش را سوراخ کند؟ بگد من زیر پای خودم را سوراخ میکنم، چه ارتباطی به تو؟ گفت نه. چرا؟ که وگر زیر پای خود را سوراخ کند، آب میاد بالا، همه جا را میگیرد، طبقه اول، دوم، سوم. حضرت با این مثال به جامعه اهمیت میدهد که اگر یکی گناه کرد، خیال نکند که تنها ضرر بر خودش میزند، جامعه را آلوده میکنه. یک جوان اگر در یه محل تریاکی شد، بقیه جوانها رو هم تریاکی میکنه، هیروینی شد بقیه رو هم میگیره. بنابراین جواب آقای آخوند با اون عظمت با فکر اسلامی سازگار نیست که بگیم مهم ضرر شخصیه، ضرر اجتماعی برای ما مهم نیست. نه، اون هم مهمه. پس ما چه جواب بگیم؟ حالا که جواب آخوند را نپسندیدیم، باید خودمان جواب بگیم. میگرد ارتکاب مشتبه محتمل الضرر است و دفع ضرر محتمل واجب. چه جواب بگیم؟ جواب آخوند که نپسندیدیم، نه اولی را نه دومی را. هم اولی گفتم صحیح نیست، اگر محتمل قوی شد باید اجتناب کرد. دومی را هم نپسندیدیم، گفتیم معنا ندارد که ضرر شخصی اهمیت داشته باشه، ضرر نوعی نه. ما خودمان چه جواب دیدیم؟ آقایان اگر یک ماه قبل موقعی که براءت را میخوندیم اوایل، اگر درس اونجا را فراموش نکردی، جوابش باید الان در کف دستتون باشه. حالا من که نشیندم، شما حالا خود شما ساکت باش ببینیم از دیگران. آقایان اینه ما سابقا خوندیم ها، 2-3 هفته قبل. بله. نه این نیست. علامه زنجانی نمره شد 19 ها. بعد وقتی درس را تعطیل میکنه میری زنجان، همین میشه دیگه، توجه کردی؟ بعد اینا با خوندیم ببینیم آقا چی میفرماید. تو با زبان پاکستانی میخوای صحبت کنی؟ گوش منم که سنگینه. خب باید آقایان حافظ باشید، اون چرا میخونید حفظ کنید. حالا میکنم خواهد گفت ها. از این آقا استدلال میکنیم، این که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، مقصود از ضرر چیه؟ اگر مقصود عقوبت است، عقوبت اخرویه، ما یقین داریم عقوبت اخروی نیست. چرا؟ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسوله. اگر واقعا بگه دفع ضرر محتمل واجبه، مرادت از این ضرر عقوبت اخروی باشد، مسلمن عقوبت اخروی نیست. چرا نیست؟ رفع ان امتی ما لا یعلمون، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. قبح عقاب بلا بیان به ما میگه حتما ضرر اخروی نیست. و اگر مرادتون دفع ضرر، ضرر دنیویه، البته این احتمالش هست و مسلمن این ضررها هم ممکنه شخصی باشد، ممکنه نوعی، اما مسلمن در این مشتبهات یه احتمال ضرر هست، ضرر دنیوی نوعی. اما از این که اسلام چراغ سبز رو روشن کرده، چراغ سبز یعنی چه؟ گفته رفع عن امتی ما لا یعلمون، کشف میکنیم که این ضرر دنیوی مهم نیست، یا اگر هم مهم باشد مصلحت براءت بالاتر از مصلحت اشتغاله. همه اینها را با خوندیم. بنابراین کجا خوندیم؟ اونجا که میگفتن دفع ضرر محتمل بر قبح عقاب بلا بیان حاکمه، در اونجا این شرح را دادیم. گفتیم اگر مرادت از این ضرر اخرویه، یقین داریم نیست. چرا؟ خود خدا چراغ سبز روشن کرده. و اگر مرادتون نه ضرر دنیوی نوعیست، البته این هست، احتمال بدیم واقعا یک ضرر دنیوی برای جامعه باشد، اما از این که اسلام اجازه داده، ترخیص کرده، یکی از دو کاره: یا این ضرر مهم نبوده و بر فرض که مهم باشد مصلحت ترخیص جبران میکند اون مفسده را. چرا؟ اسلام اگر بخواد دست بشر را ببندد در مشتبهات، تحریم کند، شاید عده از دین بیرون برود. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این ترخیصی که میدهد برای تشویق مردم است، برای اسلام قهرن، این تشویق مصلحتش اقوا از مفسده دنیویست که ممکن است در این مورد مشتبه باشه. تمر کلامو یادداشت کنید، تمر کلامو تن، تمر کلامو، تمر کلامو فی ادلت الاخباری، اونجا نمی نویسن، وسط می نویسن. تمر کلام الله میگه عراقی، وسط می نویسن. تمر کلامو فی ادلت الاخباری علل احتیاط، نوشتی زیرت خط کشی. بقیه هنا تنبیهاتون. همیشه مرحوم شیخ انصاری از یه مسئله که فارغ می شود یه مش تنبیهات میگه. این تنبیهات تمرینه. همیشه آقایون یه قواعد ریاضی را که می خوندید در دبیرستان، لابد معلمتون یه چهار تا مسئله می گفت که حل کنید. این که ما خوندیم یه مش قوانین خشک را خوندیم. یکی گفت براءت، دیگری گفت احتیاط. براءت را قبول کردیم، حالا تنبیهات تمرینه. یه مش تنبیهاتی هست در رسائل و در کفایه، در واقع یک نوع تمرین استنباط احکام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل يوم لم يؤس الله تبارك وتعالى فهو عيدٌ. کل یوم لم یصل الله تبارک و تعالی فهو عید. اولا عید را چرا میگن عید؟ این از نظر لغوی معنا کنیم. عاد یعود و عیدن، سال برمیگردد به نقطه قبلی. مثلا سابقا در روز عید آفتاب در برج حمل بود، الانم دو مرتبه آفتاب برمیگردد در برج حمل. حالا برج حمل یعنی چه باشد؟ عاد یعود عیدن یعنی اونی که قبل بود دو مرتبه برگرد. یا مثلا میگیم مبعث پیغمبر اکرم عیده. چرا؟ اون روزی که پیامبر متولد شده دو مرتبه همون روز بازگشت. اما عید چیه؟ اونی که من از قرآن میفهمم عید در روزیست که یک برکت آسمانی به بشر وارد بشه. و الا اگر یک برکت آسمانی نباشد عید معنا نداره. چرا؟ ببینید حضرت مسیح چه میگد؟ ربنا انزل علینا مائدتا من السماء، برای ما یک مائده آسمانی بفرست. انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا. اون روزی که برای ما مائده آسمانی میارید ما به حواریون بخوریم، من اون روز را روز عید برای مسیحیان اعلام میکنم. چرا عیده؟ یک مائده آسمانی بر پیغمبری و حواریونش لازمه. چرا میگیم روز جمعه سید الایام؟ برکت در اون روز هست. عید مبعث یا عید میلاد پیغمبر، همه اینها یک نوع تحفه آسمانی از خدا برای بشر آمده، ولذا بشر اون روز را روز جشن و سرور انتخاب میکنه. عید نوروز ما که این مسئله نیست که، هرگز در چنین روزی نه یک مائده آمده و نه یک لطفی از خدا آمده، بنابراین پای خدا نمیشد حساب کرد. بله یه رسمی هست، رسم خوبی هم هست، اما به شرط این که لم یعصد الله تبارک و تعالی. رسانه های ما رسانه های پاک باشد، آلوده به گناه نباشه. مردمی که سفر می روند سفرشان سفر آلوده نباشه. مردمی که جمع می شوند در روز تحویل واقعا دل به خدا ببندند و اون دعا را بخوانند لم یعصد الله تعالی. هر روزی که در اون روز خدا را گناه نکردیم خودش یک نوع لطفیست. واقعا اگر در همان روز هممون الهی باشیم و قلبهای ما الهی باشد همان روز عیده. کل یوم لم یعصد الله تبارک و تعالی فهو عید. بنابراین این مراسم خب مراسمیست ساده است باشه، اما مقارن با ایام فاطمیه هم هست، بین فاطمیه اول و دوم. بنابراین با داشتن یک مراسم ساده انشاءالله مقام موقعیت دخت گرامی رو حفظ کنیم و برای ما انشاءالله یک لطف الهی باشد. درس یک هفته تعطیله، هفته بعد شنبه چندم فروردینه؟ نهم. نهم فروردین انشاءالله در خدمتتون هستیم، اما این یک هفته مبادا کتاب را ببندی. به مقداری که هر روز کار میکنی کار کنید، گذشته را آینده را مراجعه کنید، بنویسید که فراموش نشود انشاءالله تبارک و تعالی.